بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین. روایاتی که بعد رسید که در جلد 12 وسائل صفحه 379 باب 9 از ابواب احکام عقود، تعداد از روایات بود دلالت داشتن برای اینکه ائمه علیهم السلام خودشان یک کاری انجام بدن که تقریبا همان نتیجه ربا را میده. چند تا روایت بود، خب این روایات با اون شأن و مقام ائمه علیهم السلام سازش نداره. اونها که همیشه به فکر مردم بیچاره و محروم و مستضعف بوده ان یک کاری بکنن به این که همان کاری که رباخارا و اقنیا میکنن. لابد مطالعه کردید اون روایات را دیگه. امام فرمان که این کار در شأن ائمه علیهم السلام نیست، معصوم هیچ وقت این قبیل کار را انجام نمیده. گاهی یک کار مباحی هم ولو باشه، اما طوریست که میرسانه به نفع شخص به ضرر فقرا باشه انجام نمیده. چند تا مثال هم میزنن، یکی مثل اتیان النساء من الخلف. اتیان النساء من الخلف، خب ایشان فرمایند که این مثال میزنن، این هم مثل بعضی از کارهاییست که افرادی انجام میدن یا نمیدن علایالن به ما اهل تسنن نسبت میدن. شیعه قائله که این کار جائزه و حالا اینکه ما هم قائل به جواز نیستیم، قائل به جواز میان ما خیلی کمه. روایاتش هم در باب 72 و 73 از ابواب مقدمات و نکاح جلد 14 وسائل صفحه 100 و 104 روایات مربوط به اتیان و نسامن الخلف اونجا ذکر شده. حالا امام مثال بذارن که این قبیل کارها رو امام انجام نمیده، منزهه. این هم مثل همان کاریست که نتیجه ربا را میداد که خواندیم، عرض کردم در باب 9 هست که لابد مطالعه کردید. ائمه فرمودن ما این کار رو میکنیم، امام باقر فرمودن پدر من، امام صادق پدر من گفت این کار رو بکن. نه، این کارا هیچ وقت ما ذهن من فرهنگ من قبول نمیکنه که این کارها باشه. بنابراین این روایات هم ما قبول نداریم، برای خاطر اینکه این روایات ظلم بر اشخاص تقریبا، چنان که ربا ظلم بود دیگه. ما فلسفه ربا را فساد و ظلم و نزه کردیم، اینا همون رو دارن. حالا برای هم از این مثالی که عرض کردیم، یک شخصی میاد از این شخص 100,000 درهم میخواد و چقدر منفعت بده، خب این کار من نمی کنم، اما به تو من این ترتیب میگه، به تو من یک چیزی 90,000 تومان بدم، یک چیز رو میفروشم به شما به 20,000 تومان که تقریبا همان نتیجه ربا را میده دیگه. و اینم با اینکه ارزش اینقدر نداره، ولی این رو به اون قیمت میفروشه، اونم قبول بکنه یک ماه دو ماه دیگه به این بده. خلاصه علایه حالا روایات ها خواندید که روایات ها دلالت داشتن بر مطلبی که همان نتیجه یه ربا را میداد. حالا اهم از این که این موضوع در عقد شرط بشه یا دعای و انگیزه باشه فرقی نمیکنه. عرف اینها را، عرف متشرعه اینها را به شأن امام نمیدانه، شأن امام را بالاتر از این بدانه. از این قبیل این روایات همه ما قبول نداری، نباید قبول بکنیم. ولو سندشان صحیح هم باشه، خللی بالاخره در این روایات وجود داره. به امام یک جای دیگه هم میگن که عرض کنم. خب بالاخره این روایات هم روایات نیست که بیاییم ما با عدله داله بر بیع و فلان درست کنیم، برای اینکه این روایات اینا دادن، برای اینکه این ظلم است و فساده و این باطله و چیزی باطله نمیشه درست کرد. حالا در روایات ما به طور علت باشه، به طور داعی و انگیزه باشه، هرچی باشه، این حیله حیل روا را به این شکلی در اون ما بود نمیتونیم ما درست کنیم، برای این خاطر که مصداق ظلم است و مصداق فساده. چیزی که مصداق ظلم و فساد شد، این مخالف کتاب الله و سنت و ائمه علیه السلام هم گفتن اخبار ما را با کتاب الله بسنجید، با سنت نبویه بسنجید. چیزی که برخلاف کتاب الله از اون زخرف است و باطل است و قبول نکنید و به دیوار بزنید. این را مورد از آدرس به شما عرض کنم که این روایات در کجاست. صاحب وسائل این روایات را در کتاب قضا ذکر کرده. در کتاب قضا، بله، در روایات ما بدهکاری نیست. یک کس سوال میکنه، کسی از من 100,000 تومان، 100,000,000 تومان، هرچی بگید میخواد بدم به ایشان به عنوان قرض، من مقرضم، اون مقترضه، ولیکن من بهش 100,000 تومان نمیدم، 90,000 تومان میدم، چون بخوام 10,000 تومان استفاده بگیرم، زیاده بگیرم که همون رواست. اینه چطور؟ حضرت فرمود که این که بهش 90,000 تومان بده، ولیکن یک چیزی که قیمتش کمه، یه فرشی کمه، اونو بفروش به اونو به 20,000 تومان. خب او وقت این دو ماه دیگه میاره به شما 20,000 تومان میده، شما 90 تومان دارید، 20,000 تومان گفتی، 110,000 تومان و از اول اگر به عنوان ربا میگفتید خب صحیح نبود. ولی یک کاری که نتیجه همون ربا را میده، چیزی که نتیجه همون ربا را بده، این همون مشمول عدله ربا هست، این ظلم است، این فساد است. اینو بگن وقت اینجا خیلی سینه که ما این کار میکنیم، امرنی ابی به این که ما ها این کار رو بکنیم، پدر من گفت شما این کار رو انجام بدید. این قبیل روایات با شأن و مقام و موقعیتی که ما برای اهل بیت با امام معصوم علیه السلام قائلیم سازش نداره. خب حالا چه باید کرد؟ برای خودشان راه نشان دادن، گفتن روایات ما چند، این با تعارض مربوط نیست، در تعارض این است که حجت و دو تا حجت با هم تعارض میکنن، این حجت اونم حجته، نمیدونیم کدامش ترجیح بدیم. اما نه، بعض جاها هست که از باب تعارض هم خارجه، اون است که اخباری که مخالف کتاب الله باشه، اخباری که باید به دیوار زد، زخرف است، باطل، اینا مشمول اونا هستن. این است به باب تعارض هم مربوط نیست، بلکه اینا مربوطن به، بله، باب نهم در کتاب در جلد 18 وسائل، زمان وسائل برده این قبیل اخبار اونجا، در جلد 18 وسائل 20 جلدی، باب نهم، از ابواب صفات قاضی، باب وجوه الجمع بین احادیث مختلفه و کیفیت العمل بها. اونجا میگه مثلا چند تا روایت، باز میگم مطالعه فرمایید، وسائل جلد 18 طبع 20 جلدی، باب نهم، از باب صفات قاضی. خب در اینجا ایوب بن حرقال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیئن مردودون الی الکتاب و سنه و کل دو حدیث لا یبهو کتاب الله فهو زخرف. این چند تا خبر نقل میکنه، همه باطل است و زخرف است و به دیوار بزنید قبول نکنید. این از آن قبیله، برای اینکه بعد از اینکه این مصداق ظلم، مصداق فساده، که معلوم است به اینکه نمیتونیم قبول کنیم. این قبیل روایاتی که میگن ائمه این کارو کرده، این مسلمان باطل خودشان فرمودن. هر وقت روایات ما را با کتاب الله بسنجید، در کتاب الله لا تظلمون و لا تظلمون، این رو خواندیم دیگه. از این جهت بالاخره این بحثم این است که شما خودتان باید مطالعه بفرمایید. این بحث امام رضوان الله بعد از این میفرمان بگید که اینا روایاتیست به این ترتیب که عرض کردیم، وقت میفرمان که این روایات نظیر روایات بیع العنب لمن یجعل خمرن، خب لمن یعلم و یعلم انه یجعل خمرن. خب ما تنها این مورد نیست که این قبیل روایات برخورد میکنیم که با کتاب الله و سنت نبوی مخالفه، زخرف است و باطله. روایات دیگه هم داریم، باید یک فقیه به همه روایات تسلط داشته باشه. روایات داریم میگه که عنب را بفروشن به کسی که میدانن که از اون خمر درست خواهد کرد. خب اینه، ما شیخ انصاری هم در مکاسم احرام ذکر کرده. اینا را چه بکنیم؟ ائمه میگن برای ما این کار میکنیم، میان میپرسن که ما میدانیم که این انگور را، خرما را میخواد بخره شراب درست کنه. میفرمان می که این کار را بکنید، ما هم این کار را میکنیم. خب آرین که این بسیار بسیار عجیبه، برای خاطر این که این تعاونه بر اسم عدوانه. خداوند در سوره مائده فرموده و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و تقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه دوم از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجیده، گفت اعانت بر اسم عدوان حرامه. وقت این روایات هم دارد دارن برای این کسی که انگور رو میخری میخواد شراب درسته، اشکال نداره. میگن ما میدانیم، ما میگه این کار رو میکنیم. و اینا همه دورن فرمانه که فهازه روایات نظیر روایات به العنب لمن یعلم انه یجعل خمرن. خب این روایات ها کجا هستن؟ این روایات ها هم که به این طور مضمون شما اینه، این هم در کتاب تجارت را باید شما مطالعه کنید. بله، باب اون باب که عرض کردیم دلالت بر حکم ربا داشتن، اون باب نهم از ابواب احکام عقود بود، ولی این روایات مربوط به خمر. باب پنجاه نهم من ابواب ما یکتسب و به، باب جواز به اسیر و عنب و تمر، این من یعمل و خمرن. خب این روایات این هم زیاده، ما میگن ما این کار رو میکنیم. محمد حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع اسیر عنب من یجعل حرامن، قال لا بسه لا بسه تبیع حلالن لیجعل حرام، تو بفروشی تو فروش، این فروش حلال. خب روایات زیاده اینطور داریم. بله، خب اینا را در جلد هرسونم خدمت محترم که باب پنجاهم از مکتسبه جلد دوازدهم همان وسائل الشیعه است. خب اون وقت جلد دوازدهم باز داره که اگر بخوایم خشب را بفروشیم از اون خشب صلیب درست کنن اون چطوره؟ اون میگه نه. بعد سالتا با عبدالله انه توت، توت اسم درخته، درخته عبیعه میفروشم، یسنه صلیب و سنم قل الله، که از اون توت صلیب درست کنن. صلیب یکی از تخته درست میکنن چارگوشه. اینا معتقدن به این که نصارا حضرت عیسی را که به دار زدن این شکلش هم اینجور و اینجوره، حضرت عیسی را که به دار زدن این شکل، این دار به این شکل بوده. از این جهت این را مقدس می دانن، یادآور دار زدن حضرت عیسی علیه السلام می دانن، ولی ساختن اون حراب است و اینا. اینا میگه ببینین که ان توت ابی او، من از توت یه درختی است میفروشم، یوسنا اول صلیب و سنم از اون صلیب درست کنن یا بت درست کنن. قال الله فروختن انگور و خرما برای ساختن خمر را میگه اشکال نداره، اما فروختن توت رو درخت را برای ساختن صلیب و سنم. الان در اندلس، در اندلس که بنده خودم اونجا مسافرت کردم، در اروپا، در اونجا اسپانیا میگن، در اسپانیا اونجا خب چند قرن در اونجا اون شهرهای مختلف در تحت سیطره مسلمان ها بوده است و اسلام در اونجا حاکم بوده، اونجا چند قرن اینطوره بوده، تاریخشم خوخره اون فسران. بالاخره بعد در اون آمدن مسلمان ها را بیرون کردن، خیلی جریان عجیبی داره، حمله مسلمان ها به اونها، به اون شهرها را مثل حمله مغول به کشور اسلامی میدانن، اینجور نصرانی ها تبلیغ کردن به طرف. خب وقت در اونجا مسجدهای وجود داره که این مسجدها با مناره ساخته شده، اینا هم برای خاطر اینکه با مسجد و مناره‌ای که از آثار مسلمان هاست مخالف بودن، آمدن اونجا دور اون مناره همون صلیب درست کردن، مناره رو حفظ کردن ولی صلیب درست کردن، یعنی مناره خب ببینید استوانه این شکله، آمدن دور اون چهار گوش مانند درست کردن، صلیب درست کردن. اینطوری صلیب یکی از مختصات نصرانی هاست. خب حالا این میگه اشکال داره، اما اون بی نبلی آمده خبران، خب حالا که اونا مثل همینه، برای خاطر اینکه بلکه خبر خواهده که خبر اکبر کبائر معرفه کرده بود دیگه. بنابراین این روایت امام پر مثل همون هاست، باید ما قبول نکنیم، مخالف کتاب الله چیزی که مخالف کتاب الله است این زخرف است و باطل است و نباید قبول کنیم. این اندازه بس تا بقیه ایمانه برای روز شنبه. خب امروز چهارشنبه است. چهارشنبه مطلب مهمی که باید عرض کنیم همین جریان همت مردم، اقدام مردم، کمک به سیل زدگان بود. واقعا اشداء علی الکفار رحماء بینهم متجلی شد که مردم فوج فوج خودشان رفتن کمک کردن، خلاصه اون اخوت و برادری و اون رحماء بینهم متجلی ساختن. و در این جریانم اون چه باز خیلی مهمه، کمک و رفتن علما و طلاب محترم از حوزه ها، هم در دارستان و خرم‌آباد، هم در خوزستان و اهواز، کسانی که رفته بودن اینها را رسانه ها خیلی منعکس نکردن، اما گفتن اونقدر طلاب و علما و معممین در اونجا وجود داشت و خدمت میکردن و مردم تو آب و گل رفته بودند و سعی میکردن به این که به اندازه میتوانن هم حمل و نقل موادی که لازم بود و هم خودشون پا برهنه برده باسهاشون رو گذاشتن کنار و ولی امامه سرشون هست، اصلا یادآور اون دوران دفاع مقدس بود. همان طور که در دوران دفاع مقدس مردم فوج فوج با علما می رفتن به جبهه، همینطور حالا ما باید از مردم تشکر کنیم، از علمای محترم، طلاب محترم، و این جریان باید دوام پیدا کنه، دوام پیدا کنه تا اون محرومیت اون کلی محو بشه، این یک کار موقت نباشه، تا اون ضررهایی که اونها در اون ضرر گرفتار شدن ضررها از بین بره، ساختمان ها و همه چیز به حالت اول برگرده، تا اون موقع بایستی ما سعی کنیم حوزه های علمی در کنار مردم باشیم، با مردم باشیم، هم کمک مالی و هم کمک که بهشان بکنه که بریم اونجا و جلوی آب را بگیریم و چکار کنیم، این کار را لازم میشه. البته مسئولین محترم، هر کسی که مسئولیت داره علاوه از حمل مایحتاج، باید تا اون موقع سعی کنیم به این که اونا ساختمان هایی که از دست رفته، ضرری که به اونا متوجه شده، تا تمام ضرر جبران میشه تا بدانن میگه همیشه حوزه علمی و علما در فکر مردم هستن، در کنار مردم هستن، با مردم هستن. اینم وظیفه ماست. ان شاء الله تعالی موفق باشیم تا آخر در نظر داشته باشیم. سلامتون تعالی.